رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام بخیر شنونده‌ی ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 نوامبر سال 2007 میلادی است و ساعت در پراگ 3 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام بخیر شنونده‌ی ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و تا یک ساعت دیگر همراه با طاهر در مجله شامگاهی در خدمت شما خواهم بود.
و در ابتدای برنامه تازه‌ترین اخباری تاجیکستان و جهان را همکارم سید قاسمی قیومپور تقدیم میکند. مرحمت سید قاسم.
تشکر و سلام شنوندگان ارجمند. در کان انگشت به نام زاسیاتکو واقع در ولایت دنیسک اوکراین با سبب ادامه سوختار کارهای نجات بخشی متوقف کرده شدند. روز یک شنبه در این کان انفجار رخ داد و بر اثر آن طبق خبرهای اخیراً رسیده 77 نفر به هلاکت رسیدند. سرنوشت 28 انگشتکنی دیگر معلوم نیست. بیش از 300 نفر نجات یافتند. سببهای این حادثه را کمیسیون حکومتی تحت ریاست معاون سروزیر اوکراین اندری کلیویف تفتیش میکنند. در ولایت دنیسک برای 3 روز ماتم اعلان شده است. دادگاه عالی پاکستان از 6 دعوا علیه انتخاب دوباره پرویز مشرف در مسند رئیس جمهور 5 تایش را رد کرد. مشرف وعده داده بود که بعدی از سوی دادگاه عالی تایید شدن قانونیت انتخابش در مقام سروری کشور از وظیفه فرمانده ارتش پاکستان کنار برود. امروز همچنین معلوم شد که انتخابات سرتاسری در پاکستان روز 8 ینوری سال 2008 دایر خواهد شد. پرویز مشرف با کمیسیون مرکزی انتخابات توصیه داد که محض 8 ینور را روز انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی اعلان کند. و اما رئیس جمهور درباره آن که تا روز انتخابات وضع اضطراری از بین برداشته می شود یا نه چیزی نگفته است. میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان امروز هیئت نوی کابینه وزیران را به پارلمان کشور معرفی کرد. اکثر وزیران در مقام خود باقی ماندند، فقط وزیر معارف و وزیر امور پناهندگان تبدیل کرده شدند. حکومت قبلی تحت ریاست زوراب نوگایدلی آخر هفته گذشته به استعفا رفت. با امر رئیس جمهور لادا گورگنیدزه رئیس شورای نظارتی بانک گرجستان سروزیر کشور تعیین شد. پارلمان گرجستان باید تا یک هفته موضوع اعتماد به حکومت و برنامه آن را بررسی کند. و طبق خبری دیگر از تیفلیس، رهبران مخالفین از ادامه مذاکرات با رهبران گرجستان سرپیچی میکنند. گیا تورتلادزه یکی از رهبران مخالفین اظهار نمود که ادامه گفت‌وشنید فقط بعد از آزاد کردن محبوسان سیاسی و شروع دوباره پخش برنامه های شبکه مستقل ایمیدیا امکان پذیر خواهد بود. امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست در بروسل موضوع تشدید تحریم‌ها علیه ایران برای سرپیچی کشور از قطع غنی‌سازی اورانیوم را بررسی می‌کنند. هاویر سالانا عضو ریاست اتحادیه اروپا قبل از شروع نشست گفت اتحادیه اروپا شاید ایران را برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم مطمئن کند. او افزود آنها برای ملاقات آماده اند. این راستگاه معنای آن را ندارد که به دنبال ملاقات گفت و شنید صورت می گیرد. عین حال ما راه برای مذاکرات را هموار می کنیم. کشورهای اروپایی و ایالات متحده ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می کنند. و تهران می گوید که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایشته دارد. تعداد قربانیان طوفان سیدر در بنگلادش بیش از 3000 نفر حساب شده است. در این باره امروز شبکه تلویزیونی CNN خبر داد. و اما سازمان هلال احمر بنگلادش حد می‌زند که شماره قربانیان این حادثه آفت طبیعی تقریبا 10000 نفر است. بر اثر طوفان صدها هزار منزل زیست و دیگر بناها تخریب شدند. نجات بخشان به برخی از مناطق دوردست یافت زده فقط همین روز رسیدند. گفته می شود که این حال صدها هزار ساکنان کشور به مواد آذوقه، آب تازه، داروور و سرپناه نیاز دارند. مسئولیت کشتار تعداد زیادی مردم بر اثر یک حمله مرگ طلبانه به وکیلان پارلمان افغانستان بر دوش محافظان وکیلان خواهد بود. این نکته اصلی گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد است که حمله تروریستی روز 6 نوامبر در ولایت بغلان را تحقیق کردند. بر اثر این حمله ضمن افتتاحیه کارخانه 6 وکیل پارلمان کشته شدند. در مجموع در این حادثه 77 کس به هلاکت رسیده، بیش از 100 نفر جراحت برداشتند. میان کشته شدگان کودکان نیز زیادند. در گزارش گفته شده است که بعد ترکش محافظان 400 بی نظام آتش کشیدند و این منجر به هلاکت تعداد زیادی مردم گردید. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد یک تحقیقات داخلی است و در مطبوعات نشر نخواهد شد.
سید قاسمی قیومپور اخباری تازه امروز را تقدیم کرد و بعد از تقریبا 55 دقیقه دیگر با اخباری تازه دیگر به استودیو برمیگردد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
کشورهای عضو سازمان همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا جهت حل بحث های تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی خواستار داوری سازمان ملل و اتحادیه اروپا شدند.
این است عنوان گزارش اولی برنامه ما و سپس دایر به یادداشت تفاهم صحبت میکنیم که میان تاجیکستان و قرقیزستان و کشورهای آسیای جنوبی دایر به انتقال نیروی برق از این کشورها به آسیای جنوبی به امضا رسید.
دیوان عالی پاکستان شکایت احزاب مخالف دایر به حق شرکت پرویز مشرف در انتخابات رئیس جمهور را به اساس دانست.
و سازمان های خبرنگاری تاجیکستان دیگر باره خواستار اصلاح قانونی مطبوعات شدند.
و وعده های اوپک قیمت نفت در بازارهای جهانی را پایان نبرد.
کشورهای عضوی سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا موسوم به یورازیس از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا در حل بحث های آنها دایر به تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی مساعدت کنند. در این باره امروز دبیر کل این سازمان طاهر منصوروف در شهر دوشنبه خبر داد. طور معلوم سال هاست کشورهای عضوی سازمان مذکور از آسیای مرکزی دایر به تقسیم ذخیره های آبی منطقه که اساسا از قرقیزستان و تاجیکستان سرچشمه می گیرند بحث دارند. یکی می خواهد با بنیاد نیروگاه‌های برقی اقتصادهای خود را جان بخشد و کشورهای پایان‌آب می خواهند پیش راهی دریاهای فرامرزی بسته نشود، زیرا مردمان آن کشورها و همچنین زراعت پروران از کمبود آب رنج خواهند کشید. خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت موضوع را از شهر دوشنبه ادامه می دهد.
جامعه همکاری های اقتصادی اوراسیا از کارشناسان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار مساعدت در تهیه کنسپسی استفاده عاقلانه و مؤثر از ذخایر آبی منطقه آسیای مرکزی شده است. طاهر منصوروف دبیر کل جامعه همکاری های اوراسیا گفت بحث تهیه کنسپسی استفاده از ذخیره های آبی در محور ملاقات او با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته است. آقای منصوروف گفت
ما сами её не разработаем. Тут нужны эксперты международного уровня и международные институты, которые занимаются данной проблематикой, такие как структуры Организации Объединенных Наций.
Умегуят, рахбарони кишварҳои узви ҷомеаи ҳамкории Авросия ба тавофуқ расиданд, ки мо худамон ин концепсияро таҳия накунем. Тибқи тавофуқ این طرح باید از سوی کارشناسان بی‌طرف تهیه شود. با این منظور ما از مؤسسه های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا در جلب کارشناسان سطح بین‌المللی برای تهیه این سند مساعدت کنند. فکر میکنم که سال 2008 سالی به نهایت رسیدن این بحث و توافق بر سر نحوه استفاده از ذخیره های آبی منطقه خواهد بود.
Это должен быть год, когда мы эту концепцию обеспечим участием международных экспертов.
Тохир Мансуров, دبیر کل جامعه همکاری های اوراسیا. کنسپسی استفاده عاقلانه از ذخیره های آبی منطقه قرار بود در نشست سران جامعه همکاری های اقتصادی اوراسیا در اول ماه اکتبر در شهر دوشنبه به امضا برسد، اما به دلیل مخالفت جانب ازبکستان بر سر قبول این سند توافق حاصل نشد. کشور ازبکستان ادعا دارد که در طرح پیشنهادی منفیت کشورهای پایاناب نظیر ازبکستان و قزاقستان صرف نظر شده و پیامدهای زیست محیطی نیز مد نظر نبوده است. به این منظور جانب ها توافق کردند که برای تهیه این کنسپسیا کارشناسان بین المللی جلب شوند. اما برخی کارشناسان با توجه به حساسیت بحث آب و تاکید کشورهای هم بالا آب و هم پایان آب منطقه به منافع خود در این مسئله میگویند، بعید است که حتی کارشناسان بین المللی نیز بتوانند ظرف چند ماه دیگر راه حل برای بحث چندین ساله پیدا کنند. عبدالله قادری، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان:
باید توسط این سازمان ها و این نهادهای درونی باید این مسئله حل و فصل گردد. مادامی که یعنی مسئله اساسیه که وابسته به واسطه مرکزی و مسائل داخلی هست، واگذار کردن به مسئله خارج یا کشورهای خارجی، این خود نشانگر آن است که از مسئله میگریزند، یعنی از باعث گریزش مسئله است و حل نشدن این مسئله میباشد. اتحادیه اروپای و سازمان ملل فکر من این است که نمیتواند مثمر ثمر واقع شود.
بحث آب در منطقه از سالها ادامه دارد و دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان که حدود 80% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی را در اختیار دارند، اکنون در صدد راه اندازی برنامه‌های بزرگ انرژی و ساختن آب انبار بر حوزه رودخانه ها میباشند، عملی که با مخالفت ازبکستان و قزاقستان، دو کشور پایان آب مواجه است. این دو کشور پایان آب رودخانه ها را فرامرزی میدانند و ادعا دارند که باید ساختن آب انبارها با کشورهای همسایه موافقه شود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای داوری در حل مسئله تقسیم ذخایر آب در آسیای مرکزی.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
کشوری آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان یادداشت حسن تفاهم امضا شد که هدف از آن صادرات مقدار زیادی نیروی برق از آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی است. اما حالا این برنامه تنها در مرحله آموزش و آمادگی قرار دارد و برای اجرا شدن آن سرمایه زیاد لازم است که برخی از سازمانهای بین المللی مالی و کشورهای دونر برای مبلغ گذاری آن ابراز آمادگی کردند. کیومرث عطا، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، از وزارت انرژی تاجیکستان جزئیات این برنامه را به دست آورد و این گزارش را تهیه کرد.
انتقال بیش از 1000 مگاوات برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و بعداً به پاکستان در آینده نزدیک آغاز خواهد یافت. اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که حال حاضر برای فراهم کردن شرایط انتقال این مقدار نیروی برق به افغانستان و پاکستان خطهای بلند شدت انتقال برق وجود ندارد. این موضوع همچنین نیمه ماه جاری در همایش در شهر کابل با شرکت نمایندگان 4 کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان به بحث و بررسی گرفته شده است. رشید گلوف، یک مسئول شرکت برق تاجیک، میگوید حال حاضر تنها تاجیکستان و قرقیزستان، دو کشور آسیای مرکزی که صاحب اصلی ذخایر آب و انرژی منطقه هستند، میتوانند در این بخش با پاکستان و افغانستان همکاری کنند و برق خود را به این کشورها انتقال دهند. ولی طوری نماینده شرکت برق تاجیک میگوید حالا قرارداد همکاری جانب ها بر سر یک طرح است که طبق آن باید تا سال 2013 هم راه های انتقال برق به افغانستان و پاکستان مقرر کرده شود. رشید گولوف:
حاضر نه تاجیک نه قرقیزستان امکانیت انتقال برق را ندارند به افغانستان و به پاکستان، چون که من خطای انتقال برق وجود ندارد. برای این برنامه در سطح آموزش میباشد، اگر دولت ها به موافقه بیان، در آن صورت در حالت پیدا کردن یک منبعهای مبلغ گذاری نویه یک پرابلم است.
سال گذشته دوشنبه و اسلام آباد در رابطه با بنیاد یک خط بلند شدت نیروی برق به پاکستان یادداشت حسن تفاهم امضا کرده بودند. همچنین دو طرح بنیاد این خط بلند شدت با توانایی 1000 مگاوات تهیه شده بود که موافق طرح اولی، خط بلند شدت باید توسط دره و خانی پامیر تا به پاکستان برده می شد. اما نمایندگان افغانستان گفتند که این طرح مشکل آفرین و گران ارزش است، چرا که دره وخان راههای موافق ندارد و زمستان ها بسته می شود و از نظر امنیتی نیز خوب نیست. طرح بنیاد خط بلند شدت برق از تاجیکستان به پاکستان توسط مزار شریف، کابل و جلال آباد بهتر است، زیرا کوتاه‌تر می باشد و از آن می توان برای افراد زیادی نیازمند نیروی برق انتقال داد. حتی سازمان‌های بین‌المللی مالیوی از قبیل بانک جهانی و بانک آسیایی روش نیز گفتند که برای بنیاد یک خط بلند شدت حدودی 500 میلیون دلار کمک می‌کنند. این هم در حالی است که کارشناس منطقه‌ای در امور انرژی بهرام سراجوف عملی شدنی طرح‌های انتقال نیروی برق تاجیکستان به پاکستان را از منفیت خالی نمی‌داند و میگوید دولت قرقیزستان فعلا به کمک تاجیکستان نمی‌تواند برق خود را به خارج به خصوص به پاکستان صادر کند. با تاکید او در این صورت تاجیکستان برای ترانزیت برق قرقیزستان به افغانستان و بعداً به پاکستان نیز مبلغ معینی را به دست خواهد آورد. بهرام سراجوف:
خواهید نخواهید همین خط انتقال برق به واسطه تاجیکستان میگذرد. از قرقیزستان به واسطه به پاکستان بردن این امکانات دور است. 100% منفعت دارد. سو نتوانیم که قوه برق انتقال کنیم به پاکستان. از مرز ما اگر این لینه گذرده ما از حساب ترانزیت از هر دو طرف پول گرفته میتونیم.
با این همه به تاکید کارشناسان حالا تاجیکستان سالانه امکان صدور فقط 80 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به شمال افغانستان داشته است و خلاص. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه بزرگ صادرات نیروی برق کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوب و شرقی از جمله پاکستان.
و گزارش دیگر هم از پاکستان است. دیوان عالی پاکستان 5 شکایت احزاب مخالف این کشور را بی‌اساس دانست که در آن گفته می‌شد رئیس جمهور پرویز مشرف حق شرکت در انتخابات ریاست جمهور در ماه اکتبر را ندارد. محض همین شکایت های مخالفین بود که تاکنون دیوان عالی در پاکستان دایر به قانونمندی نتایج انتخابات که پرویز مشرف در آن پیروز شد امر خود را صادر نکرده است. در این خصوص گفتگوی داشتم با هاشمی مهمند خبرنگاری بخشی افغانی رادیوی آزادی و نخست از او پرسیدم که آیا این خلاصه دادگاه که احزاب مخالف آن را بسیار منتظر بودند احزاب مخالف پاکستان را به قول ملایم و یا نرم تر خواهد کرد؟
فهمیدن دشوار است که احزاب مخالف چی گونه عکس العمل نشان خواهد دادن، اما حقیقت این است که وقتی دادگاه عالی این مطالبه ها را 5 تا اشارت کرد، در مجموع 6 مطالبه وجود داره و 5 تای این که 2 تایش از طرف یک جنرال به نفقه برآمده و عضو حزب خانم بنظیر بوتو در میان گذاشته شده بود و در او اینها می گفتند که اصلا یک جنرال که جامعه نظامی بتن داره نمی تانه که رئیس جمهور بشه. از این مطالبه ها 5 تایش رد شد. می ماند یک مطالبه دیگر که او هم روز سه شنبه دادگاه عالی روی آن بحث میکنه و همه فکر میکنن که این هم رد خواهد شد. در آن صورت مشرف میتونه که حلف وفاداری یاد بکنه و وقتی که حلف وفاداری یاد کرد بعد از او ای باید لباس نظامی را یونیفرم نظامی را باید از خود دور بکنه. ای به حیث رئیس جمهور میتونه دوباره حلف وفاداری یاد بکنه. اما احزاب مخالف تا کنون همیشه گفتند که مشرف باید اول حالت اضطراری را پایان بده، باید جامعه نظامی را از تن دور بکنه و انتخابات را باید آزاد و منصفانه بگذارانه.
یک هدف سفر جان نگرپونت معاونی وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان و گفتگوهای او با پرویز مشرف نیز همین بوده است، یعنی لغوی وضع فوق العاده. آیا سفر او نتیجه های دلخواه برای مخالفین پاکستان و یا حکومت امریکا آورد؟
حکومت امریکا از روز اول اصرار ورزیده که باید حالت اضطرار فورا خاتمه پیدا بکنه، جنرال مشرف باید جامعه نظامی را از تن دور بکنه و انتخابات آزاد بگذرانه. حالا امریکا آقای نگرپونت هم در مذاکرات خود با جنرال مشرف روی امین مسائل تاکید کرد، اما یک نقطه دیگر هم در او شامل هست که آقای نگرپونت طرفداری ای هست که آقای مشرف دوباره با گروه های معتدل صحبت بکنه و این چیز در صحبت سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان خانم ان پیترسن، خانم ان پیترسن با بی‌نظیر بوتو ملاقات کرده و از او خواهش کرده که راه مذاکرات را باب مذاکرات را باز بگذاره و پاکستان باید بین مشرف و گروه های معتدل باید مذاکرات صورت بگیره. خانم بی‌نظیر بوتو چندان مایل نیست که با مشرف و با اردو صحبت بود.
و آخرین سوال این است که از نظر امنیتی و از در پاکستان را حالا چی گونه ارزیابی میکنند؟ تا اندازه آرام یا هنوز هم پیچیده به مثل گذشته؟
نه، وضع پاکستان، وضع امنیتی پاکستان انوز هم پیچیده هست. اول اینکه تمام حقوقدانهای پاکستان انوز هم به امی نمایش ها و به جمامت های اعتراضی خود دوام میتن، هم در کراچی، هم در اسلام آباد، هم در شهرهای دیگر. از جانب دیگر در ایالت شمال غربی پاکستان در اونجا ناامنی وجود داره. یکی این که در یک منطقه بین طرفداران سنی و شیعه زد و خوردهایی شده که در بین از اونها بیش از 100 نفر کشته شده. از طرف دیگر در یک منطقه دیگر پاکستان، سوارت نام داره، در این منطقه با نام مولوی ذل الله اونها مردمای طرفدار طالب هستند و بعض منطقه را تحت اشغال خود گرفتن و اردوی پاکستان علیه اونها هم زد و خورد کرده و بسیار تلفات زیاد هست. یعنی در مجموع هم پاکستان از نظر سیاسی وضع خیلی ناآرام هست و هم از نظر امنیتی با خطرهای روبرو هست.
گفتگوی بود با هاشمی محمد، خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد، که تحولات در پاکستان را از نزدیک پیگیری کرده است. شنونده ارجمند، مجله شانگاهی رادیو آزادی را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان امروز دیگر باره گفتند که قانون مطبوعات در این کشور باید اصلاح شود، زیرا مانعی آزادی بیان می شود و نمی‌گذارد خبرنگاران آزادانه فعالیت کنند. یک گروه کاری که از طرف این سازمان‌ها جهت وارد کردن اصلاحات به قانون مطبوعات و وسایل اخبار عامه تأسیس یافته بود، با تشکیل یک نشست مطبوعاتی از انجام مرحله اولی کاری خود خبر داد. این گروه بیش از 80 ایراد و پیشنهادات خود را جهت تکمیل متن قانون مذکور ارائه کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیو آزادی، در دوشنبه با تحلیلگران قانون مطبوعات تاجیکستان گفتگو کرد و این گزارش را تهیه نمود.
با انجام مرحله اول فعالیت گروه کاری به چنین نتیجه رسیده است که در حال حاضر در 8 ماده قانون مطبوعات و وسایل اخبار عامه تاجیکستان وارد کردن اصلاحات ناگزیر است. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان که به عنوان هماهنگساز گروه کاری مذکور صحبت می‌کرد، گفت یکی از پیشنهادات عمده گروه کاری به ماده 6 این قانون ارتباط دارد، زیرا در آن معیار برابر حقوقی همه شهروندان که قانون اساسی کشور آن را کفالت می‌دهد نقض شده است. از سوی دیگر مفاهیم نظری تحقیر شخصیت پرزیدنت باید مشخص و واضح کرده شود.
تمام اعضای گروه کاری و کارشناسان خلاصه کردند که به این ماده باید حتما تغییرات اضافه وارد کرد. پیش از همه باید ماده 6 رو تنظر دارد. کارشناسای ما پیشنهاد میکنند که از قسم اول ماده 6 کلمه های شأن اعتبار پرزیدنت را از بین برداشته شود، زیرا که همین قانون تقاضا دارد که همه در نزد قانون برابر است و بار دیگر تاکید کردن در باره حفظ شأن اعتبار پرزیدنت و دولت ضرورت ندارد.
یکی دیگر از پیشنهادات گروه کاری و مشخص کردن مفهوم اینترنت و منابع اینترنتی در قانون مطبوعات ارتباط داشته است. آقای قرشبایف گفت در قانون جاری مطبوعات این مفهوم مشخص و دقیق کرده نشده است و افزود گروه کاری پیشنهاد میکند که در متن قانون باید جای این مفهوم عباره نشریه اینترنتی ذکر یابد. در اساس پیشنهاد دیگر گروه کاری تعداد نسخه نشریه یا مجله غیر رسمی چاپی از 100 تا 500 عدد افزایش خواهد یافت. نوردین قرشبایف گفت در قانون عمل کننده مطبوعات کشور برای فعالیت آزاد نمایندگی‌های رسانه‌های خارجی در قلمرو تاجیکستان برخی از محدودیت‌ها جای دارد و یکی دیگر از پیشنهادات گروه کاری به منظور از بین بردن همین محدودیت آماده شده است.
ما پیشنهاد داریم که کلمه‌های و با موافقه وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان از بین برداشته شود، زیرا وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان زیر سند حقوقی دارد، یعنی نظام و وکالت دار کردن روزنامه‌نگاران وسایل اخبار عمومی خارجی بنابر این چه ضرورت نیست که اخبار دیگر این چیز تاکید کرده شود.
به تایید همین منبع در حال حاضر گروه کوره روی باز 14 پیشنهاد دیگری وارد شده بحث و بررسی را ادامه می‌دهد، زیرا تا همین حالا در مورد این پیشنهادات یک خلاصه نهایی حاصل نشده است. گروه کوره مذکور از شمار نمایندگان انجمن ملی رسانه‌های مستقل، اتفاق روزنامه‌نگاران، خزینه گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، مدیا آلیانس، انجمن رسانه‌های الکترونی، دفتر دفاع از حقوق بشر و قانونیت تاجیکستان ترکیب یافته است. نورالدین قرچبایف گفت در مرحله دوم کار گروه کوره یکجا با نمایندگان حکومت و وکیلان مجلس نمایندگان پیشنهادات وارد شده را بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد و بعد انجام آن نسخه نهایی تغییر علاوه‌ها به قانون مطبوعات و وسایل اخبار عامه به حکومت و پارلمان کشور ارائه خواهد شد. قانون مطبوعات و وسایل اخبار عامه تاجیکستان در سال 1990 در زمانی که این کشور یکی از جماهیر شوروی سابق بود قبول شده و تا سال 2002 چهار مراتبه اصلاح شده است، اما در هر مورد اصلاح شده به اعتقاد کارشناسان این قانون محدودیت و موانع را در راه آزادی سخن و رشد مطبوعات مستقل بیشتر کرده است. نورالدین قرچبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت هدف از اصلاح این قانون مطابق کردن آن با معیارهای بین‌المللی و فراهم کردن شرایط برای فعالیت آزادی مطبوعات مستقل در کشور می باشد، اما این هدف در صورت عملی خواهد شد که تغییر علاوه های پیشنهاد شده از سوی حکومت و پارلمان دستگیری شود، زیرا تنها پارلمان و حکومت در تاجیکستان این حقوق را دارند که به قانون اصلاح وارد کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادات سازمان های خبرنگاری تاجیکستان برای اصلاح قانون مطبوعات که به گفته آنها موافق با طلبات امروز نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. یک روز بعد از نشستی اوپک، سازمان کشورهای اصلی صادرکننده نفت، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی باز هم بالاتر رفت. مثلا در بازار نیویورک قیمت یک بشکه یا بیش از 150 لیتر نفت 72 سنت افزود و تقریباً به 95 دلار رسید. هرچند پیش از نشستی اوپک استعمال کنندگان تولیدات نفتی خواستار عرضه بیشتری نفت به بازار جهانی شدند، اما در نشستی دیروز اوپک کشورهای عضو ظاهرا این دعوت ها را نادیده گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
رهبران دولت های عضو اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست خود در الرياض پایتخت عربستان سعودی اظهار کردند که انتقال پیوسته نفت به بازار جهانی را کفالت می دهند. و اما در اسناد نهایی نشست به امکان افزایش تولید نفت اشاره نشده است. افزایش تولید و صادرات نفت به بازار پیشنهاد کشورهای مشتری این مواد سوخت و قبل از همه ایالات متحده است. عین حال قیمت یک بریل یا یک بشکه نفت در بازار جهانی بیش از 90 دلاری آمریکایی است. و اما در نشست اوپک اوگو چاویس رئیس جمهور ونزوئلا حد زد که قیمت آن شاید تا 150 و حتی 200 دلار برای یک بشکه بالا برود. و این در حالی است که قرب دلار در برابر یورو واحد پولی اروپا تا یک سال اخیر به طور نظررس پایین رفته است و این به مفاد کشورهای صادرکننده نفت تاثیر گذاشته است. و اما در حجت های نشستی سران اوپک در این باره نیز اشاره ای نیست و کارشناسان این را نمایش اختلاف نظر میان کشورهای عضو سازمان در مورد با کدام ارز خریداری کردن نفت ارزیابی کردند. ضمناً اوگو چاویس و همتای ایرانی او محمود احمدی نژاد پیشنهاد کردند که خرید و فروش نفت در بازار جهانی از این بابت با یورو صورت بگیرد، زیرا دلار با گفته احمدی نژاد به یک کاغذ بی ارزش تبدیل یافته است. گفته می شود که نشست الرياض همچنین اختلاف نظر در مورد اهداف دوری اوپک را عریان کرد. اوگو چاویس رهبر ونزوئلا و رافائلو کاریا رئیس جمهوری اکوادور کشوری که عضویتش در اپک دوباره برقرار گردید پیشنهاد کردند که سازمان علیه از بین بردن حاکمی آمریکا در سیاست جهانی تلاش نماید. اوگو چاویس از جمله گفت توسط تهدید افزایش قیمت نفت میتوان از حمله امکان پذیر آمریکا به ایران جلوگیری کرد. و اما این پیشنهاد از سوی کشورهای همپیمان آمریکا از جمله عربستان سعودی پشتیبانی نیافت. شاه عربستان سعودی عبدالله تاکید کرد که اپک همیشه خردمندانه رفتار میکرد و نفت نباید سلاح برای حل نزاع‌ها بگردد. نشستی اپک در الریاض بیشتر روی موضوعهای تغییر اقلیم سیاره و مبارزه با فقر تمرکز نمود. شرکت داران دعوت کردند که راه های نوی کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا جستجو شوند. عربستان سعودی بزرگترین کشوری صادر کننده نفت در جهان وعده داد که به خزینه کارکردی تکنولوژی محیط زیستی برای مبارزه با گرمشوی اقلیم $300 میلیون اهدا میکند. کشور کووید نیز آمادگیش را برای واگذاشتن $150 میلیون به اختیار این خزینه ابراز داشت.
نتیجه نشست اوپک و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی.
دوستان ارجمند، تقریبا نیم ساعت اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. پیش از آن که با هم یک ترانه بشنویم، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های نیمه دومی برنامه توجه فرمایید. نیروهای پاسداری صلح پیمان امنیتی دست جمعی تا کجا از تجربه حفظ صلح در مناطق جنگ زده برخوردارند؟
کره جنوبی راه‌ها برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را وسیع‌تر می‌کند.
در روسیه محاکمه فرد شروع شد که نوار قتل ظالمانه یک تاجیک را در اینترنت گذاشته است.
انتظارات مردم مناطق مرزی تاجیکستان از انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان.
مکاتب تاجیکستان مقررات قانون دایر به معارف را اجرا نمی کنند.
و اکنون شنونده ارجمند یک ترانه خوب را از سیراج الدین فاضل آوازخوان شناخته تاجیکستان می شنویم.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. و دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. و دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چی کنم چی کنم، دلی حیران ببین و منای چی شود، دلی گریان ببین. چی کنم چی کنم، دلی حیران ببین و منای چی شود، دلی گریان ببین. Thank you. سره کرده بی قرار غمی جان سوزی نگار دیگه طاقت ندارم مرا کرده بی قرار غمی جان سوزی نگار دیگه طاقت ندارم.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی باز در پی تأسیس دادن یک نهاد جدید شده است. ماه فوریه سال روان نیکلای بردیوژا دبیر کلی پیمان مذکور اظهار داشت سازمان پیمان امنیت دست جمعی صاحب نیروهای پاسداری صلح خواهد شد. طبق اطلاع رهبریت این سازمان نیروهای حافظ صلح از واحدهای نظامی کشورهای عضو این سازمان روسیه، بلاروسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و ازبکستان ترکیب می‌یابد. می‌یابند و در صورت دستوری سازمان ملل می‌توانند نه فقط در کشورهای عضو بلکه خارج از آن مأموریت حفظ صلح در مناطق جنگ زده را اجرا کنند. اما کارشناسان تاجیک گفتند که این نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی ظاهراً برای اجرای اهداف پسی پردگی نیز تأسیس می شوند. خبرنگار رادیوی آزادی فرهادی میلا در این خصوص گزارش دارد.
سه فرقه وزارت دفاع تاجیکستان در عملیات مشترک نیروهای صلح آفر سازمان امنیت دست جمعی یا ODKB شرکت خواهند کرد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت این فرقه های زود عملی دسانتی ضربوی وزارت هستند که در عملیات و مشق های نظامی خارج از کشور شرکت می کنند. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از تعداد مشخص سربازان صلح آفر تاجیکستان اظهار بی اطلاعاتی کرد اما گفت شماره آنها بیش از 1000 سرباز است. اما افزود نیروهای صلح آفر ODKB نیز برای تحکیم امنیت در منطقه آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان مساعدت خواهند کرد. سازمان امنیت دست جمعی یا ODKB را که سال 1992 روی کار آمد، کارشناسان یک همتای نوی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اما افاده‌گری منافع روسیه و هم پیمانهایش عنوان کردند. از آغاز هدف این سازمان مقاومت با تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم و جنایتکاری متشکل در حدود کشورهای عضو ارزیابی میشد و یک نهاد ضد تروریستی نیز تحت فرماندهی یگانه در این سازمان فعالیت میکند. اما تجربه صلح آفری سازمان امنیت دست جمعی یا ODKB برای دستاندرکارانش چی خواهد آورد؟ کارشناسان میگویند نهاد نوی ODKB توسعه فعالیت های روسیه کشور کارگردان سازمان در سطح بین الملل خواهد بود. زیرا قبلا تحت نفوذ این کشور نیروهای صلح آفر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع قرار داشتند و تجربه این نیروها در تاجیکستان، آسیای جنوبی، ابخازستان و مولدوا بازگویی از آن می‌کند که آنها به حفظ نفوذ روسیه در کشورهای سابق شوروی مساعدت کردند. در جنگ داخلی تاجیکستان نظامیان روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تحت لوای نیروهای صلح آفر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع امنیت کشور را تحت نظارت گرفتند و به همین منوال حکومت جدید تحت سروری امام علی رحمان را از مخالفین اسلامی و دموکراتش امین نگه داشتند. و یا در اوسیتی جنوبی و ابخازستان نیروهای صلح آفر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حکومتی بر اثر انقلاب لاله‌ای به قدرت رسیده گرجستان را نمی‌گذارند که حدودهایش را به هم آورد. اسماعیل حکمتوف کارشناس سیاسی گفت از بس که اتحاد دولت‌های مشترک المنافع همچون یک اتحاد سال به سال آبروی خیش را از دست می‌دهد و در سازمان همکاری‌های شانگهای نفوذ میان چین و روسیه تقسیم شده است، مسکو می‌کوشد بیشتر سازمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس را تقویت بخشد. و افزود نقش نیروهای صلح آفر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نیز می‌تواند در آینده کمرنگ گردد و در چنین حال روسیه نمی‌تواند هر گونه انقلاب رنگه را در فضای سابق شوروی پیشگیری کند. آقای حکمتوف افزود اما برخورد روسیه در چنین موارد خیلی سنجیده و نازک بوده است.
یکی از همکاران خیلی شریک آقای پوتین اکادمیک اکایف بودند، رئیس جمهوری سابق قرغیزستان. وقتی که مردم اکایف سرنگون کردند دولت روسیه به اون دخالت نمیکرد. وقتی که اونها رژیم دیگر رهبریت دیگر انتخاب نمودند، اول یگان ذره دخالت نیروهای قدرتی و یا که نیروهای خدمتی روسیه تو مو از یگان جو نخوندیم و ندیدیم. در مسئله گرجستان چیز دیگر است. اینجا منم اظهارات ساکاشویلی در مسئله داخل شدن به اتحادیه اروپا، در مسئله داخل شدن به ناتو، همکاری خیلی نزدیک اون ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی اظهاراتهای بوجا و بیجای آقای ساکاشویلی در مسئله تیزتو نمودن مناسبتهای سیاسی با روسیه من همین حالتها در اونجا رخ میدیند.
مهدی صابیروف کارشناس در امور امنیتی میگوید به نیروهای صلح آفر قبل از همه روسیه ضرورت دارد، زیرا کشورهای دیگر وابسته به امکانیتهایشان نمیتوانند در دل غرضی بیشتر را در مورد نفوذ پرورش دهند. آقای صابیروف گفت اکنون روسیه در لباس ODKB امکان پیدا کرده است در مقیاس بین الملل زور نظامیش را به نمایش گذارد.
نیروهای سلاح‌آور میتوانند که مثلا اونها منبعد با افغانستان، با ایران، با کیتای و با دولت‌های همسایه همکاری ها را مستحکم کرده، اونها باید قوای توانا مبادل گردند و در مقابل نتو ایستگاری کنند.
آقای صابیروف افزود ODKB با افغانستان نه فقط همکاری میکند بلکه در آینده اینچنین میتواند نیروهای صلح آفرش را به این کشور وارد سازد. رهبریت ODKB همچنین در پی روی کار آوردن یک فرماندهی امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی است که در برطرف کردن خطر افزاینده تروریستان حرکت طالبان افغانستان سود سیاسی بیشتر خواهد داشت. کارشناسان میگویند تا کدام اندازه هدف طالبان کشورهای این طرف آمو بوده میتواند معلوم نیست، اما برای روسیه کشور صاحب نفوذ منطقه این بهانه خوب است که حضور کم رنگ گشته خود را حتی به آن طرف آمو وسعت بخشد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس نیروهای پاسداری صلح در چهارچوبی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی.
اینجایم آزادی نقطه تیجی.
خبر،
تحلیل،
عکس،
ویدیو.
آزادی نقطه تیجی. آزادی نقطه تیجی.
کره جنوبی برای وسیع‌تر کردن بازارهای فروش تولیدات خود و دسترسی به منابع انرژی همکاری های خیش با کشورهای آسیای مرکزی را توصیه می بخشد. تحلیلگران مطبوعات کره جنوبی گفتند آسیای مرکزی پس از شکست شوروی به یک صحنه بازی‌های گئوپولیتیکی تبدیل یافت و کره جنوبی نیز می‌خواهد از این بازی به قول در کنار نباشد. به این خاطر هفته گذشته در شهر سئول نخستین بار همایش همکاری‌های کره جنوبی و آسیای مرکزی برگزار شد که در آن هیئت‌های مختلف کشورهای منطقه عبارت از 160 نفر شرکت داشتند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه اسلامی مؤمنزاد.
فورم اولی همکاری های کره جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی در کره جنوبی برای یک هفته جهت توسعه بخشیدنی همکاری های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان با این کشور ادامه کرد و در نظر است که مرحله دوم همکاری ها به کار خود ادامه دهد. در این فورم همکاری های گسترده در بخش های مختلف به ویژه در زمینه اقتصاد، تجارت، فرهنگ، طب، جلب نیروی کار، ماشین سازی و در بخش های دیگر مطرح و بررسی شده است. وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان میگوید به عنوان نمونه همکاری تاجیکستان با کره جنوبی در حال حاضر گسترش مییابد. غفورجان رسولوف سخنگوی این وزارت میگوید تاجیکستان میتواند با کره در ساحات کارکرد پخته، استحصال برنج، تأمین تجهیزات فنی و قبول مهاجران کاری همکاری نماید.
در نظر است که بین جمهوری تاجیکستان و کره در ساحه‌های مختلف همکاری ها گسترش یابد، بخصوص در ساحه پرورش برنج در جمهوری تاجیکستان. تاجیکستان منفعت دار است که از تجربه کره در این زمینه استفاده نماید. اینچنین در ساحه کارکرد ابریشم و اینچنین در ساحه کارکرد نخ پخته، غیر از این در جمهوری تاجیکستان و تجهیزات مختلفی جمهوری کره نیاز زیاد است. در نظر است که در آینده همکاری ها در این سمت ها واسه هم توسعه پیدا کنند. در جمهوری تاجیکستان قوی کاری خیلی زیاد است. ما میتوانیم شهروندان خود را روان نماییم.
فعلا از تاجیکستان به جمهوری کره جنوبی محصولات پختگی وارد می شود و از این کشور به تاجیکستان اتومبیل های مختلف، تجهیزات فنی و سیگار وارد می شده است. طبق اطلاع وزارت اقتصاد تاجیکستان، مبادله کالا بین تاجیکستان و کره جنوبی در سال روان 14 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است و این در قیاس با یک سال گذشته کمتر بوده است. سال 2006 گردش مال بین این کشورها با 15.6 میلیون دلار آمریکایی برابر بوده است. کره جنوبی در حجم 54 میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. در فرمی مذکور همچنین مسئله همکاری ها در بخش فرهنگ و هنر نیز بررسی می شوند. از قبیل برگزار کردن روزهای فرهنگی تاجیکستان در کره جنوبی و برعکس. این در حال است که در تاجیکستان 1700 کره تبار به سر می برند و در ساحات مختلف تاجیکستان فعالیت می کنند. ویکتور کیم رئیس جمعیت کره‌گی های تاجیکستان خواستار هرچی بیشتری مناسبات این دو کشور در بخش فرهنگ است و گفت مناسبات این دو کشور هنوز در سطح لازمه قرار ندارد و او امیدوار است این همایش به رشد مناسبات جانب ها مساعدت میکند.
Будем говорить, что эти взаимоотношения двусторонние Корея и Таджикистан, они
Равобити Таджикистан ва Корея Джанубӣ баъд аз ин ҳамоиш шояд рушд кунад. То кунун ин равобит рушд наёфта буд. Ман фикр мекунам, Корея ба Таджикистан дар самти таъмини таҷҳизоти фаннӣ бояд ҳамкорӣ кунад.
Сейчас не смотреть развитие
فورم همکاری های کره و کشورهای آسیای مرکزی در حال صورت می گیرد که آسیای مرکزی در مرکز توجه کشورهای صاحب قدرت جهان امثال روسیه، آمریکا و اتحاد اروپا قرار دارد و هر کدام آنها در این منطقه هدفهای مخصوصی گئوپلیتیکی دارند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نخستین همایش همکاری های کره جنوبی و آسیای مرکزی و شرکت هیئت تاجیکستان در آن.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. یک دادگاه روسیه امروز به محاکمه فرد شروع کرد که نوار قتل ظالمانه دو خارجی از جمله یک نوجوان تاجیک را در اینترنت گذاشته بود. این نوار ویدیویی که تنها چند روز در شبکه جهانی اینترنت باقی ماند خشم مردم غیر روسی خودی روسیه را نیز برانگیخت. خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیم سیدر راجع به محاکمه دادگاهی از شهر مسکو گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
نماینده دادگاه شهر مایکوپ جمهوری ادیگه فدراسیون روسیه گراسیموا به رادیوی آزادی در مسکو خبر داد محاکمه دادگاهی دانشجوی دانشگاه دولتی فناوری مایکوپ که صحنه کشتار یک تاجیکستانی و یک داغستانی را از طریق اینترنت انتشار کرده است روز دوشنبه آغاز گردید، ولی نتیجه مرافعه روزهای آینده معلوم خواهد شد. نماینده دادگاه توضیح کرد انتشار کننده نوار ویکتور میلکوف با قضیه برانگیختن نزاع ملی، نژادی و مذهبی متهم دانسته شده است و کمیته بازرسی در قبال وی با بند 228 قانون کیفری روسیه پرونده جنایی باز کرده است. کمیته بازرسی ادیگه خبر داده است نوار ویدیویی کشتار دو مرد در اینترنت 12 آوگوست پیدا گردید. در زیر متن نوار گفته می شود که این دو مرد از تاجیکستان و داغستان هستند. از نوار دیده می شود یک شخصی کامفلیاژ پوش با کارد بزرگ سر یکی از آن مردها را میبرد و نفر دوم را از پشت سرش با تیر میزنند. عملیات در جنگل در حاشیه پرچم و چلیپای ملتگرایی انجام میشود. کمیته بازرسی قبلا خبر داده بود بنا به تفتیش انجام شده محتوای نوار عبارت است از دعوت به عملهای ملتگرایانه و برانگیختن عداوت نژادی و مذهبی. گذشته از این نوار شرف ملی نمایندگان مردمان آسیای میانه و قفقاز مقیم روسیه را داغدار میکند. اما بازرسی هنوز اعلام نکرده است نوار انتشار شده بدلی است و یا اصل. دانشجوی دانشگاه مایکوب که عضو سازمان سوسیالیست های ملتگرای روس معرف شده است گفته است نوار را برای وی از طریق اینترنت اشخاص نامعلوم فرستادند و از دادگاه خواستاری عفو شده است. در همین حال آژانسی ایترتاس به نقل از مقامات پلیس شهر مسکو گزارش داده است با اتهام حمله به دو شهروند تاجیکستان و زخمی کردن آنها دو دانشجو و دو شاگرد یکی از مکتب‌های میانه شهر مسکو بازداشت شدند. اما سخنگوی اداره مرکزی پلیس شهر مسکو کیریل شاروف خبر را تصدیق نکرد. اداره پلیس حوزه جنوبی شهر مسکو هم بازداشت حملوران به شهروندان تاجیکستان را تصدیق نکرد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
آغاز محاکمه یک نفر در روسیه که به تلاش جهت برانگیختن عداوت ملی متهم می شود.
با آنکه ازبکستان به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شود، گفتگوزارها راجع به این کارزار سیاسی همسایه کشور تاجیکستان در خود تاجیکستان نیز اوج می گیرد. در یک گزارشی از ولایت سوغد، خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب انتظارات و اندیشه های کارشناسان را دایر به انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان به بررسی گرفته است.
کارشناسان و تحلیلگران سوغد میگویند احتمال این که در انتخابات قریب الوقوع رئیس جمهوری ماه دکبر در ازبکستان یک چهره نو بر عوض اسلام کریموف و مسند پرزیدنتی گزیده خواهد شد و سیاست و مناسبت دولت این کشور در برابر تاجیکستان همسایه نزدیکش رو به گرمی خواهد آورد خیلی کم به نظر می آید. به خصوص که نامزدهای علیه کریموف چهره های مصنوعی و ناشناخته به نظر می رسند. از نگاه کارشناسان سوغد، اسلام کریموف و میدان انتخاباتی در حال وارد شده است که از روی قانون اساسی ازبکستان وکالت پرزیدنتیش در ابتدای سال روان به انجام رسیده، اصلا او دیگر حق قانونی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. از سوی دیگر میگوید کارشناس جورا یوسفی قبل از انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان سمیت های کشورهای مشترک المنافع، اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در دوشنبه به طور روشن عیان ساخت که امیدواری های قبلی از گرمی مناسبات دولت های ازبکستان و تاجیکستان در آینده نزدیکترین پایه و زمینه های ندارند. آقای یوسفی می افزاید
به اندیشه من اون سیاستی که تا امروز اسلام کریموف نسبت تاجیکستان دارد ادامه خواهد یافت. جانب ترکمنستان راضی شد و ما در این زمستان امسال برق را دهد، اما جانب ازبکستان با وجود اون که اظهار رضایت کرد اما با هر گونه بهانه و مانعه ها نمی خواهد که همون برق به تاجیکستان انتقال داده شود، هرچند که از انتقال این برق همچون کشوری ترانزیت ازبکستان حق خود را هم خواهد ستاند.
به مثل پیش شهروندان ازبکستان و تاجیکستان به قلمروی همدیگر توسط ویزا روی میکنند، اما به گفته شاهدان حال به دست آوردن ویزا یعنی روادید از تاشکند یا دوشنبه یک کاری خیلی سنگین و دراز مدت می باشد. حرکت ترانزیتی نقلیاتی این دو کشور از قلمرو یکدیگر تقریبا در پی تفتیش و معاینه های ملیسه ها و کارمندان دیگر مقامات رهبان یک کار ناممکن شده است. به نظر کارشناس جورا یوسفی در حالی که کلید حل مسائل داغ و بحث برانگیز میان ازبکستان و تاجیکستان در دست خود رهبران وقت این دولت ها نیست، نمی شود به حل آنها در پی انتخابات های رئیس جمهوری و پارلمانی در این کشورها امید بست.
و مناسبت ازبکستان و تاجیکستان نه در تاشکند دوشنبه کار میکنم در مسکو حل می شود.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظری کارشناسان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان که قرار است ماهی آینده برگزار شود.
و اکنون گزارش فرهنگی است و از شهر دوشنبه. معتبرترین جایزه دولتی در ساحه ادبیات و فرهنگ در تاجیکستان یعنی جایزه به نام ابو عبدالله رودکی را امسال به شیوه دیگر تقدیم کردند، ولی برخی از ادیبان تاجیک در صحبت با سیاف میزراب خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که هنوز هم به این آزمون و به هیئت حکمان که واقعا ایواز شدند اعتماد ندارند. گزارش سیاف را میشنویم.
اخیراً هیئت حکمات جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی که از سوی اهل فرهنگ بارها مورد انتقاد قرار داشت رسماً ایواز گردید. خیرنیسا یوسفی معاون سروزیر کشور، صدر هیئت جدید حکمات و مومن قناعت شاعر شناخته شده جانشین رئیس انتخاب شد. هیئت عبارت از 19 نفر است و اما در این فهرست چهره های نو کمتر به نظر می رسند. صنعت شناسان می گویند تنها 6 نفر در هیئت ایواز شده است. این در حال است که ادیبان تاجیک میگویند از قسمان دیگر شدن هیئت حکمات خوشبین نیستند. سفر ایوبزاده محزون ادیبی شناخته شده میگوید در طول سالهاست که برندگان جایزه رودکی قبل از شروع آزمون معین میشوند و احتمال دارد که همین اصول کار در آزمون های بعدی نیز ادامه یابد.
این پوشیده نیست که مکافات رودکی در بین ادیبان پیش از آن که آزمون اعلان میشود علاقه معین است که با کی داده میشود باید با کی بدهند. یکان وقت نشده است که همین مکافات حقانی صاحب اختشاری افته باشد.
و اما جانبه ککوبیروف سردبیر مجله ادبی صدای شرق میگوید اصولا افرادی که در این آزمون ناکام میگردند از هیئت داوران گیله گذاری میکنند.
از روی اون بینیش ها و گرایش هایی که مرده این ما دارد بعضی کشف همی ها یا کشف محاکم ها می شود.
این در حال است که ستار ترسون برنده جایزه دولتی رودکی در ساحه ادبیات در سال 2006 بر تایید سفر ایوبزاده محزون گفت از کار هیئت حکمات جایزه مزبور ناریزا بوده است.
اهل امون کمیته یا کار بیشتر حقیقت ها را در آینه اندیشه های خود کش می بینند.
در همین مورد ارزش جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از 2500 تا 3500 دلار آمریکایی افزوده است. ولی میرحمد امیرشاه ادیب تاجیک که در روسیه مزدوری دارد در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بالاروی ارزش جایزه ادبی ادبیات تاجیک را از بحران نجات داده نمیتواند.
راست که ادبیات صاحب نداره جایزه ای چقدر قیمت داره و چی آبرو داره و چی مرتبه داره.
در همین حال دو جایزه دیگری شرفمندتر در ساحه ادبیات، جایزه به نام صدرالدین عینی و میرزا تورسونزاده نیز بر قیمت افزوده از 150 دلار قبلی تا 1000 دلار آمریکایی بالا رفتند. مهمون بختی رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان میگوید شروع از سال 2008 در کشور 7 جایزه در ساحه ادبیات که 4 تای آن برای جوانان و نوقلمان بوده است راه اندازی میگردد. کارشناسان میگویند این جایزه ها شاید میان ادیبان تقسیم گردند که در آزمون جایزات دولتی موفق نشودند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. بخش دوم مجله ساعت 8 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
و دوستان گرامی، اما بعد یک ترانه خبرهای تازه، سپس برنامه آینده ساز و مجله سیاسی چشمنداز تقدیم خواهد شد. با رادیوی آزادی بمانید.
با ما باشید. Take it over.